بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 35، مورخ 18/9/85.
زیل حدیث را تنبیهات مختلف بحث کردیم که جونار اینجا جاش نیستش دیگه، از جهات مختلف، زوایای مختلف، آثاری که برش باره، حالا عیب نداره، فرصتی آره، فرصتی کلیات شه بگیم که بعد عیب نداره، خوب فرصتی انشالله کلیات شه از کنیم، حالا کار کنید و بعد آیون دیگه. و زمین که قسمتی از مباحث هم توی حدیث رفع اصول با این مرتبطه که الان داریم بحث میکنیم، در حقیقت میرسیم که از آقایون میپرسید رفع یا دفع، نمیدونم لک نکاتیست که اونجا باز مفید است و انشالله بیشتر بهش برمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفهم بله در مفهوم اگر مفهوم جمله رو بگیرید، اول امام بفرمایند لم یجب علیه الصلاه، فاذا لم یحتلم لم یجب علیه الصلاه. این لم یجب علیه الصلاه معناش این نیست که دیگه گناه برش نوشته نمیشه. خب حالا هر دو امام گفته، اگر دوم رو با تاکید نگیریم، مخصوصا در مقام تعلیل بگیریم که از این کلیشه ها آمده، اشکال ایجاد میشه که بگیم چرا نماز برش واجب نیست، چون رفع قلم تکلیف ازش هست. ضمن این که حالا بالاخره ممکنه اگر اون اول رو بالاخره حالا اگه تردید بکنید درش، اون بحثای بعدی چطور که بالاخره آره این حالا ممکنه نحوه ما بگید نه آقا این ظهور، بالاخره ظهور درست نمی کنه، بازم به نظر ما ظهور درست نمی کنه در اون معنایی که ایشون میخوان ازش استفاده کنن، حداقل اینو نتیجه میگیریم ازش، این مقدار شده. دلیل سوم که اقامه شده است در عدم نفوذ تصرفات سبی، روایاتی است که این روایات دلالت می‌کند بر عدم نفوذ امور سبی تا وقت احتلام. در بین این روایات روایت معتبر هم موجود است. از این روایات است روایتی که در خصال شیخ صدوق باب خصال 13 گانه حدیث سوم مطرح میکنه. حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر بزنكي عن ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن السنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده قال الاحتلام دو نکته کوتاه در سند این حدیث اشاره میکن نکته اول این که صاحب وسائل روایت رو از خصال نقل کرده است ولیکن ابو الحسین الخادم بیاء اللؤلؤ مستقیم حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در کتاب خصال حداقل سه نسخه‌اش که ملاحظه شده ابو الحسین الخادم از عبدالله ابن سنان نقل میکنه از امام صادق علیه السلام به احتمال قوی برای صاحب وسائل یا نساخ کتاب در عدم ذکر عبدالله ابن سنان اشتباهی پیش آمده و الا در سه نسخه خصال ابوالحسین از عبدالله ابن سنان نقل میکنه او از امام صادق مؤید این که عبدالله ابن سنان سائل از امام صادق علیه السلام بوده است روایت دیگری است که شیخ طوسی به سند دیگری همین قضیه رو با اندک اختلافی از عبدالله ابن سنان نقل میکنه که این روایت در وسائل الشیعه جلد 13 باب 44 از ابواب وصایا حدیث هشتم آمده است سأله ابی و انا حاضرون عن قول الله حتى اذا بلغ اشده، که اون روایت قرینه است که سائل این سوال پدر ابن سنان بوده است و عبدالله ابن سنان این قضیه رو برای دیگران مطرح کرده است. این نکته که عرض کردیم، نه اینکه حالا عبدالله ابن سنان باشه یا نباشه، از این جهت سند دچار اشکال نمیشه، از این جهتی که بالاخره در وسائل اگر چند بار این گفته شده، وسائل اگر روایتی مراجعه میکنید مقید باشید به متن اصلیه و کتاب اصلی که از اون کتاب روایت نقل شده حتما نگاه بکنید، چون مواردی بالاخره از این اختلافات هست، اینجا خیلی ثمر نداره، اما در مواردی بالاخره این اختلافات ثمر داره. آقای خویی یک جا روایتی رو نقل میکنن تو بحث خمس، احتمالا اشاره کردیم ما، یک جا میگن سند ضعیفه به این خاطر فتوا میدن طبقش، که ما گفتیم نه، ایشون وسائل رو دیدن، سند اصلی رو ندیدن، سند اصلی روایت ضعیف نیست. بعد دیدم در یک کتاب دیگه فقهی، حالا اجاره بود کجا بود یادم نیست، الان خاطرم نیست، ایشون اونجا که میرسن به مناسبت اون روایت رو ذکر میکنن، توجه میکنن به این مسئله، میفرمان بله این سند در نقل وسائل اینجوره ولی در نقل کتاب اصلی چنینه. بالاخره همین قد مواردی باعث بالاخره اختلاف فتوا بشه، باعث اختلاف برداشت بشه، کافیست که آدم وسائل رو که مراجعه میکنه حتما به اون منبع اصلیش هم مراجعه بکنه، اختلاف در اسناد رو، حتی اختلاف در متن رو دقت بکنه. نکته دوم، سند روایت تا ابو الحسین بیاء اللؤلؤ مشکلی نداره. نسبت به این فرد گفته شده است که این عنوان ابوالحسین بیاء اللؤلؤ مجهول است، توثیق نشده. ظاهر این است که این ابوالحسین بیاء اللؤلؤ آدم ابن متوکل است، که این فرد هم قطعا ثقه است. وجه تطابق او با آدم ابن متوکل این است که نجاشی در شرح حال آدم ابن متوکل این عبارت رو داره: آدم ابن متوکل ابوالحسین بیاء اللؤلؤ کوفیون ثقتون. بنابراین اگر در سندی ابوالحسین بیاء اللؤلؤ وارد شد، ظاهر کلام نجاشی این است که این ابوالحسین بیاء اللؤلؤ همون آدم ابن متوکل می باشد. حالا او بحث دیگره، اگر طبق اون کسی قائل باشه بالاخره، ولی ما در جای خودش بحث اصحاب اجماع هم بالاخره مشکل دانستیم، بحثش فی الجمله در مباحث فقهی اشاره کردیم، اون مبنای دیگره، اما بالاخره اگر اون مبنا را قبول نداشته باشیم باید وساقت فرد اثبات بشه. ما میگیم ابوالحسین بیاعاللؤلؤ همون آدم ابن متوکل است، ولو از کلمات مرحوم شیخ طوسی در فهرست ممکنه کسی استفاده تعدد کنه، زیرا مرحوم شیخ در فهرست سه عنوان ذکر کردن، آدم بیاع اللؤلؤ یک عنوان، عنوان دوم آدم ابن متوکل، عنوان سوم آدم ابن متوکل ابن الحسین، که اینم احتمال میره ابوالحسین بوده، اما ابوالحسین لقب آدم ابن متوکل بالاخره شده ابن الحسین بالاخره. ولی به خاطر دعب شیخ طوسی در فهرست، دعب و روش شیخ طوسی در فهرست که گاهی اسامی افراد رو که مطمئنیم مسما واحد است به تعدد ذکر می کند، نمی توان کلام شیخ طوسی رو در فهرست نشانه تعدد دانست. و شاهد این است که در رجالشون مرحوم شیخ یک عنوان فقط ذکر میکنن، آدم بیاع اللؤلؤ الکوفی. پس بنابراین به نظر ما این ابوالحسین بیاع اللؤلؤ همان آدم ابن متوکل و ثقه است، اما دلالت روایت راوی از امام علیه السلام سوال میکنه الیتیم متى یجوز امرو، کی امر او ممضاست، معنی فعل و کار او و عمل او نافذ است. البته در روایات این جواز امر بیشتر در امور مالی به کار میره، مثلا روایت دیگری داریم امام میفرمایند جاز امرها فی البیع و الشراء، یا در روایت دیگر جائزون امرها فی الاموال. بالاخره روایت میگوید گذرا بودن و نفوذ امر سبی مقید به احتلام است. بنابراین نتیجه میگیریم صورت اول از صور اربعه که سبی ممیز قبل از احتلام مستقلن بیع و شرا داشته باشه، روایت میگه امر او نافذ نمی باشه. به این مضمون روایات دیگری هم داریم که در سندشون اشکال است و آن روایات مؤید این حدیث میتونن قرار بگیرن، مثل روایتی که صاحب وسائل در باب چهاردهم از ابواب عقد بیع از ابی جعفر علیه السلام نقل میکنن که سند اون روایت به خاطر وجود عبدالعزیز عبدی و غیره من الضعفا دچار اشکال است، ولی میتونه مؤید این حدیث قرار بگیره. دلیل چهارم تمسک به روایاتی است که در این روایات این کلیشه واقع شده است که عمد و سبیه و خطأه واحدون. توضیح استدلال به این کلمه و جمله فل جمله این است که امام در این کلیشه می فرمایند تمام کارهایی که از سبی عمدن و با قصد صادر می شود همه این اعمال رو شما خطئی و بلا قصد فرض کنید. اگر حدیث اطلاق داشته باشه معناش این است که اگر سبی آمدن و قاصدن گفت بعتو، این بعتوی عمدی سبی شارع میگه در حکم این است که کسی خطأً و اشتباهاً بگه بعتو. اگر کسی خطأً گفت بعتو اثر برش مترتب نمیشه. سبی اگه آمدن بگوید بعتو همین حالتو دار. باشه عیبی نداره، همون میگه عمد و سبی خطأ، روایت میگه قصدش که لا قصد، یعنی قصدش اعتبار نداره، گویا خطئیست، یعنی اثر خطا رو داره.
چنانچه اگر انسان بالغ قطعا گفت بیع تو فایده نداره، بی واقع نمیشه، او هم اگر عمدن و با قصد گفت بیع تو فایده نداره. مضمون روایتی دقت کنید. حالا صبر کنید، هنوز خیلی بحث اینجا بحث زیادش، بذارید تا هنوز اصل روایت هم مطرح نشد. عرض میکنیم که این روایت مستدل میگوید ولو در ابواب جنایات در کتب روایی مثلا ذکر شده، ولیکن فقها به ظاهر این روایت که اطلاق دارد و شامل همه ابواب می شود فتوا دادن و عمل کردن. شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در کتاب سرائر، در غیر باب جنایات در مثل کفارات حج به همین روایت استدلال کردن. بنابراین نتیجه میگیریم که بیع عمدی، صلح عمدی و اجاره عمدی سبی و معلقه کأنه عمل خطایی است و هیچ ثمره و اثری بر او مترتب نمیشه. عرض میکنیم که این روایات که این مضمون رو در بر دارند به سه طائفه تقسیم می شود. طائفه اول روایاتی که همین عنوان بدون قید یا علت در اونها آمده است، عمد السبیه خطأ، نه قیدی داره و نه علتی براش ذکر میشه. این یه طایفه از روایات. طایفه دوم روایاتی است که این عنوان ذکر می شود مقید به یک قید، می گوید عمد السبیه خطأٌ تحمله العاقله. عمد سبی خطاست که این خطا را هم عاقله باید به عهده بگیره، یعنی جنایت عمدی سبی جنایت خطایی است که عاقله باید دیه خطای سبی رو به عهده بگیره. اینم طایفه دوم. طایفه سوم روایتی است که هم این جمله مورد استدلال رو داره، حمد و سبیه خطا، هم قید تحمله العاقله رو داره و هم یه تعلیل در ذیلش داره که به چه دلیل عمد السبیه خطأ لأنه مرفوع القلم. خوب دقت کنید، طائفه سوم فقط یه روایت هست، آن هم روایت ابوالمختری است از قرب الاسناد که در گذشته ضعف سندی این روایت روشن شد. بنابراین با ضعف سندی این حدیث دائی نمی ماند در دخالت این حدیث رو در استدلال، و این که بحث کنیم آیا رفع قلم با جمله قبل نسبتش چیه؟ آیا علت برای اوست یا علت نیست؟ اگه علت مفادش چیه؟ و امثال این بحث ها که حالا مرحوم شیخ اشاره میکنن، محققین اشاره میکنن تو بی، اما به تفصیل اینا رو آوردیم. اما بالاخره چون حدیث ضعیف و سند است، اصلا دخالتش در استدلال صحیح نیست. لذا طائفه سوم باید از گردونه استدلال حذف بشه. ما هستیم و طائفه اول و دوم، که ببینیم آیا نسبت بین این دو طائفه چه نسبتی است، و آیا اطلاق از طائفه اول استفاده می شود یا اطلاق از طائفه اول استفاده نمی شود. انشاءالله کاری که دوستان فرصت بکنن انجام بدن، ابتدا از هر طائفه یک روایت صحیح و سند پیدا کنن یا داشت کنن. طائفه اول، طائفه دوم. طائفه اول میگه عمد السبیه خطأ، اون هیچ قیدی هم نداره، اطلاق روایت. طائفه دوم میگه هم دستبیه خطأ اون تحمله العاقله. از هر طائفه یک روایت صحیح و سند پیدا کنن تا بعد به بررسی بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.